ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بهرام قاسمی گزارش آمریکا مبنی بر فقدان آزادی مذهبی در ایران را بی‌پایه و مغرضانه توصیف کرد. سخنگوی سپاه خبر آغاز عملیات مستقل نیرو علیه داعش در سوریه را تکذیب کرد. و دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در جریان است. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر وجود تبعیض مذهبی در ایران را غیر واقع بینانه، بی‌پایه و مغرضانه خواند. بهرام قاسمی همچنین دولت آمریکا را به بهره برداری سیاسی از تنوع مذهبی در برخی کشورهای جهان متهم کرد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی آمده است که در ایران بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها به دلیل اعتقادات مذهبی خود تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. این گزارش می‌افزاید ایران همچنان به اعدام افراد تحت قوانین مبهم ارتداد ادامه می‌دهد و در سال 2016 میلادی 20 نفر به اتهام محاربه با خدا اعدام شدند. در این گزارش با استناد به آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران آمده است در پایان سال 2016 سال گذشته حداقل 115 سنی، 80 بهایی، 26 نفر که به مسیحیت گرویدند، 18 درویش و 10 یارسانی به خاطر تعلق به اقلیت‌های مذهبی و یا فعالیت در این زمینه‌ها در زندان بودند. در پی انتشار خبر عملیات سپاه در سوریه توسط یک شبکه تلویزیونی لبنانی، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم این خبر را رد کرد. سرتیپ پاسدار رمضان شریف به تسنیم گفت که سپاه پاسداران در عملیات مستقل زمینی در سوریه نقش ندارد، بلکه کماکان به عنوان مشاور ارتش سوریه فعال است. شبکه خبری المیادین که به حزب الله نزدیک است، حزب الله لبنان، روز چهارشنبه خبر داد که سپاه با صدور بیانیه عملیاتی مستقل را به منظور گرفتن انتقام محسن حجاجی آغاز کرده است. سخنگوی سپاه در این حال گفت که انتقام گرفتن از گروه داعش در دستور کار سپاه قرار دارد و به گفته او در زمان مناسب اجرا خواهد شد. محسن حجاجی از نظامیان سپاه پاسداران بود که اخیراً توسط گروه داعش گردن زده شد. امروز صبح چهارشنبه دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومین دور ریاست جمهوریش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مطابق آیین‌نامه مجلس، بررسی صلاحیت وزرا به ترتیب حروف الفبا انجام می شود و موافقین و مخالفین هر وزیر پیشنهادی در صحنه علنی مجلس نظرات خود را بیان می کنند. برای هر وزیر پیشنهادی دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق به مدت 15 دقیقه سخنرانی می کنند. نامزدهای وزارت نیز هر کدام نیم ساعت فرصت دارند تا برنامه‌های خود را ارائه کنند. برای بررسی روز دوم این جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، آقای روحانی همراه هستیم با احسان مهرابی که پیشتر در ایران خبرنگار پارلمانی بوده. احسان، سپاسگزارم که همراه مایی. میخوام ازت بخوام که اگه ممکنه شروع بکنیم جلسات امروز صبح. این جلسات دیروز شروع شد، آقای روحانی صحبت کرد، بعد وزارت آموزش و پرورش رو داشتیم، ارتباطات و فناوری اطلاعات، و دیروز به وزارت اطلاعات رسیدیم و امروز ادامه پیدا کرده. همکنون در جریان بود قبل از اینکه ما بیایم به استودیو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامزد پیشنهادی صحبت میکرد در این زمینه. چه صحبت‌هایی مطرح شده؟
بخشی از صحبت‌های مخالفان اختصاص داشت به اتفاقات حوزه بهداشت و درمان در حوزه انتخابیه خودشون، و انتقاد داشتن از اینکه در برخی از حوزه‌ها بیمارستان‌های تخصصی وجود نداره. بخشیش که عملکرد کلان وزارت بهداشت بود، یک موضوع بیمه‌های تأمین اجتماعی بود که یک درگیری بزرگی بوده بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون، رفاه، تعاون و کار، و این موضوع در صحبت‌های نمایندگان هم مطرح شد. از سوی دیگه علیرضا بیگی نماینده تبریز معاونان وزارت بهداشت رو متهم کرد که در عین سمت دولتی شرکت‌های خصوصی هم دارن، و تلویحاً اونها رو متهم کرد که در واردات دارو دست دارن خودشون و نزدیکانشون، خصوصا معاون غذا و داروی وزارت بهداشت را. کنایه هم در واقع زد به وزیر بهداشت و گفت که نمایندگی انحصاری لنزهای داخلی چشم را چه کسی در دست چه کسیه، که چون آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت چشم پزشک است و قبلا صاحب یک بیمارستان تخصصی بزرگ در بیمارستان تخصصی نور در حوزه چشم پزشکی بودن و آقای این در واقع کنایه به ایشون بود. موضوع واردات دارو چون به نوعی یک شکل انحصاری داره همواره موضوع بحث بوده در ایران و خود آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت هم گفت که معمولا این معاونان این وزارتخونه در این حوزه هر یکی دو سال یک بار عوض می شدن به دلیل این اتفاقهایی که بود. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نهم هم که یک سازمانی رو در این باره تأسیس کردن در به عنوان سازمان دیدبان شفافیت، اونها هم یک مصاحبه مطبوعاتی داشتن و وزارت بهداشت رو متهم کرده بودن که در حوزه واردات دارو دوچار فساد هست. اما آقای قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این اتهامات گفت که در این حوزه حرف و حدیث زیاده، هر کس مدرکی داره به قوه قضاییه ارائه بکنه و به جای اینکه این بحث ها رو مطرح بکنن اگر فکر میکنن که فسادی رخ داده مدارک رو بدن به قوه قضاییه تا قوه قضاییه پیگیری بکنه. تکذیب کردن موضوع فعالیت‌های اقتصادی معاونان را و گفتن که در مورد خودشون هم گفتن که هیچ کار اقتصادی ندارن، نه زمینی نه ساخت و سازی، و تنها از دانشگاه علوم پزشکی حقوق میگیرن.
حقوقش هم اعلام کرد به صورت،
بله گفت 3 میلیون و حدود 3 میلیون 500 هزار تومان، که کنایه هم زد و گفت که همون موضوع حقوقهای نجومی هست که شما مطرح میکنید.
احسان، دیگر وزیر پیشنهادی وزیر اطلاعات آقای علوی، محمود علوی بود که از جلسات پرحاشیه امروز بوده، جلسه آقای رسیدگی به بررسی صلاحیت آقای علوی و اینکه نمایندگان مخالفان و موافق صحبت کردن. خیلی کوتاه اگه بشه یک نگاهی هم به این جلسه داشته باشیم.
در واقع جلسه رأی اعتماد به آقای علوی موضوع نهادهای موازی اطلاعاتی خیلی توش پررنگ شد. حسن روحانی هم هنگام معرفی آقای علوی گفته بود که از آقای علوی خواسته بود که به تعبیر آقای روحانی با قدرت کامل فرمان شورای هماهنگی اطلاعات رو در دست بگیره، شورایی که مرکب از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است که حدوداً قاعدتاً باید 16 نهاد باشن. اما در میان این نهادها موضوع سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیشتر مطرح است که آقای روحانی تاکید کرده بود که همه نهادهای اطلاعاتی باید خودشون رو با وزارت اطلاعات هماهنگ بکنن. اما صحبتی که علی مطهری نماینده مجلس در مخالفت با آقای علوی داشت حکایت از این داره که آقای علوی در بسیاری از موارد خودش هم اعلام میکنه که اختیاری نداره و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بدون اینکه نیازی به هماهنگی با این مجموعه داشته باشه فعالیت میکنه و تلویحاً هم گفت که دو نهادی که میتونن اختیارات دستگاه رو تقسیم بکنن مجلس هستن و رهبر جمهوری اسلامی، که بر اساس صحبت‌های آقای علوی اینجور میشه استنباط کرد که فعالیت سازمان اطلاعات سپاه با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی.
درباره همین اتفاقاً صحبت کردیم در یکی از بخش‌های خبری با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و درباره این وضعیت وزیر پیشنهادی اطلاعات پرسیدیم ازش.
دقیقا همینطور هست. همچنان که خود آقای مطهری گفت، اون نقد مستقیمی آنچنان به علی مطهری نداشت، در واقع به در میگفت که دیوار بشنوه. هدف نهایی او در واقع ساختار اطلاعاتی کشور یا شورای هماهنگی اطلاعات بود، موازیکاری اطلاعاتی، چیزی که رسانه‌های منتقد سالها در مورد اون صحبت میکنند، و نهایتا رشد اختاپوسی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. دستگاه‌های موازی اطلاعاتی از دولت اول آقای خاتمی وجود داشتند، توسط آیت الله خامنه ای حمایت می شدن، عمدتا حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی. اما بعد از سال 88 که معاونت اطلاعات سپاه تبدیل شد به سازمان اطلاعات سپاه، این نهاد روز به روز گسترش پیدا کرد، به صورت اختاپوسی نقش خودش رو توسعه داد، و امروز برای اولین بار آقای علی مطهری تلویحا تایید کرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات توسط آیت الله خامنه ای از این نهاد گرفته شده و به سازمان اطلاعات سپاه منتقل شده. بنابراین برای اولین بار امروز ما میشنویم از مقامات مسئول جمهوری اسلامی که پشت پرده تمام بحث‌های سیاسی در پشت پرده قدرت در واقع نهاد سازمان اطلاعات سپاه تونسته بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات را ازش بگیره و به قدرت سیاسی خودش اضافه بکنه.
آقای مهدوی آزاد، این صحبتی که شما میکنید آیا این به این معناست که فرقی نمیکنه هر کسی هم اگر جای آقای علوی یا دولت حسن روحانی باشه و وزارت اطلاعات رو در دست بگیره وضعیت کماف سابق ادامه پیدا خواهد کرد؟
بدون تردید همینطوره. در واقع پروژه گسترش بخش انتصابی قدرت و بازوهای امنیتی بخش انتصابی قدرت مشخصا اطلاعات سپاه پاسداران پروژه کلان شخص آیت الله خامنه ای است، در واقع پروژه کانون محوری و مرکزی قدرت هست. دولت‌ها در اون نقش چندانی ندارن. مقاومت دولت‌ها، مقاومت مشخصا شخص رئیس جمهور و بعد هم ایستادگی شخص وزیر اطلاعات تنها و در خوشبینانه‌ترین حالت میتونه کمی از سرعت پیشرفت سازمان اطلاعات سپاه کم بکنه. متوقف کردن پروژه نه در اختیار مجلس شورای اسلامی است، نه در اختیار دولت، نه در اختیار هیچ نهاد دیگری.
آقای مهدوی آزاد، دیروز وقتی حسن روحانی صحبت می‌کرد درباره وزارتخونه‌های مختلف و وزرای پیشنهادیش درباره فرمان شورای هماهنگی اطلاعات صحبت می‌کرد و همچنان به نظر می‌آمد که تلاش می‌کنه که این ارگان‌های موازی اطلاعاتی که وجود دارن در ایران رو به نوعی گرده هم بیاره و اینها رو زیر یک چتر نگه داره. آیا میتونه راهی رو پیش ببره؟ آیا میتونه موفق باشه یا میتونه قدمی رو در این زمینه برداره با توجه به پیشینه‌ای که اشاره کردید؟
ببینید، روی کاغذ جامعه اطلاعاتی کشور 17 تا نهاد داره. بر اساس قوانین موجود، مخصوصا اساسنامه وزارت اطلاعات و بعد هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تابستان 1374 که امروز آقای مطهری هم به همون استناد کرد، وزیر اطلاعات رئیس و مسئول شورای هماهنگی اطلاعات هست. سایر نهادهای اطلاعاتی موظف هستند که به وزیر اطلاعات گزارش بدن و در قانون اومده به صراحت که باید اطلاعات خودشون رو در اختیار این نهاد بگذارن، در اختیار وزارت اطلاعات بذارن. البته در اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه تشکیل نشده بود، اما در طول این سالها سازمان اطلاعات سپاه تونسته جایگاه قانونی هم پیدا کنه. مجلس تندرو قبلی چند ماه قبل از پایان کارش برای اولین بار دستگاه‌های مسئول رو موظف کرد که در انتصاب مدیران علاوه بر وزارت اطلاعات از سازمان اطلاعات کشور هم، از سازمان اطلاعات سپاه هم استعلام بکنه. برای این روندی که ما می‌بینیم روند کاملا هدایت شده ایست برای کاهش نقش وزیر اطلاعات و وزارت اطلاعات و توسعه بخش انتصابی قدرت. ما از نظر قانونی و حقوقی هیچ مشکلی نداریم، هیچ خلأ قانونی وجود نداره. یک اراده سیاسی برای تضعیف وزارت اطلاعات هست که این اراده سیاسی از ابتدای انقلاب اسلامی هم بوده و توسط جناح تندرو در واقع مطرح می‌شده.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما اظهارات روز گذشته حسن روحانی درباره قابلیت سریع بازگشت ایران به شرایط پیش از توافق هسته‌ای با واکنش‌های مقام‌های آمریکایی و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد روبرو شده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
واکنش آمریکا به اظهارات حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد به دولت در مجلس. آقای روحانی روز سه‌شنبه تلویحاً به آمریکا هشدار داده بود که در صورت کنار گذاشتن توافق هسته‌ای ایران می‌تواند در مقیاس ساعت و روز به وضعیت قبل از این توافق بازگردد. در واکنش به این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت ایران گفت که در نظر ندارد به آنچه وضعیت فرضی مورد نظر رئیس جمهوری ایران خواند پاسخ دهد، اما دولت آمریکا متعهد به مقابله با مجموعه تهدیدهایی است که به گفته خانم نوئرت ایران نه تنها متوجه منطقه بلکه متوجه کل جهان می‌کند که از آن جمله برنامه موشکی است. او همچنین با بیان اینکه آمریکا به روح برجام پایبند بوده است گفت ما همچنان معتقدیم که اقداماتی که ایران انجام می‌دهد عامل بی‌ثباتی منطقه است و برجام ناظر و مانع این اقدامات بی‌ثبات‌ساز نشده است. در واکنشی دیگر به اظهارات حسن روحانی، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با لحنی تندتر گفت باید ایران را به دلیل آزمایش‌های موشکی، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و قطعنامه‌های شورای امنیت پاسخگو کرد. خانم هیلی گفت به ایران نباید اجازه داد که با استفاده از توافق هسته‌ای به گفته او جهان را به گروگان بگیرد. صحبت‌های روز سه‌شنبه حسن روحانی با واکنش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم روبرو شد که ساعتی بعد از بیان صحبت‌های آقای روحانی سخنگویش در بیانیه‌ای گفت که از نظر دبیر کل سازمان ملل برجام یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای دیپلماتیک در تلاش جمعی برای دستیابی به صلح و امنیت جهان محسوب می‌شود و باید هر کاری که ممکن است برای حفظ و حراست از آن انجام داد.
با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید، 16:30 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.